هر قصه ای یک اژدها دارد. به لطف مامان بزرگ. السا امشب با کابوس‌های وحشتناکی درگیر است. همیشه از این می‌ترسد که یک شب چشمش را ببندد و دیگر نتواند به سرزمین نیمه بیداری برود. بدترین اتفاق ممکن برای السا این است که بخوابد و هیچ خوابی نبیند. ولی امشب شبی است که او چیز به مراتب بدتری یاد می‌گیرد، چون نمی‌تواند به سرزمین نیمه بیداری برود و با این حال خوابش را می‌بیند. به وضوح می‌تواند آن را از آن بالا ببیند، انگار بالای یک گنبد شیشه‌ای روی شکم خوابیده و به پایین نگاه می‌کند، بدون اینکه بتواند عطر و بوی چیزی را حس کند، صدای خنده‌ای را بشنود، یا وقتی حیوانات ابری از زمین بلند می‌شوند جریان سریع باد را روی صورتش حس کند. این وحشتناک‌ترین خواب در تمام ابدیت هاست. میاماس در حال سوختن است. السا همه شاهزاده ها، شاهزاده خانم ها، وورس ها، شکارچی های رؤیا، فرشته های دریایی و مردم بیگناه سرزمین نیمه بیداری را می‌بیند که برای نجات جانشان فرار می‌کنند. سایه ها در تعقیب آنها هستند. نزدیک می‌شوند. تخیل را از بین می‌برند و زیر گام‌هایشان جز مرگ باقی نمی‌ماند. السا سعی می‌کند گرگ دل را در این دوزخ پیدا کند، ولی او رفته. حیوانات ابری با صفاکی و بیرحمی هزار پاره شدند و بر بستری از خاکستر رها. همه قصه های مامان بزرگ دارند می سوزند. یک نفر در میان سایه ها پرسه می زند. مرد لاغری پوشیده در ابری از دود سیگار. این تنها بویی است که السا از بالای گنبد می تواند حس کند. بوی تنباکوی مامان بزرگ. ناگهان شخص به بالا نگاه می کند و دو چشم آبی درخشانش غبار را می شکافد. توده غباری از میان لبهای نازکش بیرون می زند. بعد مستقیم به السا اشاره می کند. انگشت سبابش به شکل پنجه خاکستری در می آید و چیزی را فریاد می زند. و لحظه ای بعد صدها سایه از روی زمین بر می خیزند و او را در خود می کشند. وقتی با صورت از تخت روی زمین می افتد، از خواب بیدار می شود. کز می کند و توی خودش مچاله می شود. سینه‌اش گرم گرم می کند. دستش را سپر گلویش می کند. حس می کند میلیون ها ابدیت گذشته پیش از آن که بتواند باور کند دوباره به دنیای واقعی برگشته. از زمانی که مامان بزرگ و حیوانات ابری برای اولین بار او را به سرزمین نیمه بیداری بردند، حتی یک بار هم کابوس ندیده و برای همین حس کابوس دیدن را از یاد برده. بلند می شود. خسته و خیس عرق. زیر و بالای خودش را نگاه می کند که نکند یکی از سایه ها گزیده باشدش و سعی می کند افکارش را منظم کند. صدای حرف زدن کسی را از اتاق نشیمن می شنود. سعی می کند همه نیروی تمرکزش را یک جا جمع کند تا گیجی خواب را از سرش بپراند و بتواند از آنچه در حال اتفاق افتادن است با خبر شود.
می دونم، ولی مطمئنن تو هم متوجه اولریکا که یک کمی عجیبه که اونا به تو زنگ بزنن. خب چرا به کنت زنگ نمی زنن؟ کنت در واقع رئیس این انجمنه و منم مسئول روابط عمومی. رویه ای معمولی اینه که حسابدار برای اینجور کارهای عادی با رئیس تماس میگیره، نه با هر کسی.
السا میداند که هر کسی توهین‌آمیز است. آه مامان موقع جواب دادن به قدری سوزناک و کشدار است که تمام ملافه های چروک السا را میتواند با آهش صاف کند.
بریت ماری، من نمیدونم چرا اونا به من زنگ زدن. ولی حسابدار گفت امروز میاد تا همه چی رو توضیح بده.
السا در اتاق خواب را باز می کند و با پیژامه جلوی درگاه می ایستد. فقط بریت ماری نیست که در اتاق نشیمن ایستاده. لنارت و ماد و آلف همانجا هستند. سامانتا هم توی پاگرد خوابیده. مادر فقط لباس خواب به تن دارد که نامرتب و خیلی تنگ دور شکمش را گرفته. ماد با جعبه کلوچه توی دستش به السا نگاهی میاندازد و لبخند ملایمی میزند. لنارد از فلاسک قهوهش جرعه‌ای مینوشد. برای اولین بار آلف کاملا عصبانی به نظر نمیرسد. یعنی فقط مثل آدمهای معمولی عصبانی است. به سردی سری برای السا تکان میدهد. انگار السا او را زورکی وارد یک راز کرده باشد. و بعد السا تازه یادش می آید که او و وورس را وقتی به سمت آپارتمان می دوید به کل فراموش کرده. ترس به جانش می افتد. اما آلف خیره به او نگاه می کند و یک اشاره سریع نه ترس آرام باش هم برایش می آید. همان کاری که السا سعی می کند انجام دهد. به بریتماری نگاه می کند و تلاش می کند سر در بیاورد این جوشی که به جان بریتماری افتاده بابت آن است که امروز وورس را پیدا کرده یا یکی از همان جار و جنجال های همیشگیش است. شکر خدا به نظر مورد دومی می آید. اما هوچی بازیش متوجه مامان است.
پس مالکای ساختمون یه هو این خیال به سرشون زده که شاید بخوان آپارتمان ها رو بفروشن به ما؟ بعد از اون همه سال که کنت براشون نامه نوشته؟ حالا شب خوابیدن، صبح پا شدن تصمیم گرفتن؟ به همین راحتی؟ هلو برو تو گلو؟ بعدشم به جای کنت زنگ زدن به تو؟ خیلی جالبه. به نظر خودت جالب نیست اوریکا؟
مامان بند کمر لباس خوابش را تنگتر می کند.
خب شاید نتونستن کنت رو پیدا کنن. یا شاید چون من از خیلی قدیم اینجا زندگی می کنم اونا فکر کردن که در اصل ما اینجا از همه با سابقه تریم اولریکا. کنت و من از همه بیشتر اینجا بودیم.
مامان به او ایراد می گیرد.
خب آلف تو این ساختمون از همه قدیمی تره.
مامان بزرگ از همه بیشتر اینجا زندگی کرده.
السا زیر لب منومن نمی کند ولی انگار هیچ کس صدایش را نمی شنود. به ویژه بریتماری. مامان می پرسد
مگه کنت سفر کاری نرفته؟
بریتماری بعد از یک مکث کوتاه به شکل ناپیدایی سر تکان میداد.
خب شاید بابت همین نتونستن پیداش کنن. برای همین من بعد از حرف زدن با حسابدار تا گوشی رو گذاشتم زمین به تو زنگ زدم. ولی مطمئنن رویه معمول اینه که به رئیس انجمن زنگ بزنن اوریکا.
بریتماری با حالتی آشفته و به هم ریخته این را میگوید.
هنوز که انجمنی در کار نیست. به زودی در کار خواهد بود. خب برای همینه که حسابدار مالکا میخواد امروز بیاد و دربارش حرف بزنه. میگه اونا در نهایت میخوان قرارداد اجاره ما رو به اجاره به شرط تملیک تبدیل کنن. و من دارم سعی میکنم همینو بهت بگم. بعد حرف زدن با اون تا گوشی رو گذاشتم به تو زنگ زدم تا هم کل ساختمونو بیدار کردی و حالام که اینجاییم. دیگه میخوای برات چه کاری بکنم بریتماری؟ این دیگه چه جور کار احمقانه ای که شنبه بلند بشه بیاد اینجا؟ مطمئنن آدم حسابی یه جلسه مهمی مثل اینو نمیذاره برای شنبه. شک نکن نمیذاره اولریکا. تو فکر میکنی میذاره؟ البته تو شاید فکر کنی بذاره اولریکا.
مامان شقیقه هایش را میوالد. بریتماری با نفس های سنگین و نمایشی رو به لنارت و ماد و آلف میکند تا حمایت آنها را جلب کند. ماد سعی می کند لبخند امید بخشی تحویلش بدهد. لنارت از همان جا که منتظر ایستاده یک قهوه بهش تعارف می کند. آلف هم مثل اینکه کم کم در حال برگشتن به همان بدعنقی معمولش است. بریتماری بریده بریده و تون تون می گوید
خب بدون کنت که نمی تونیم جلسه بذاریم.
نه خب البته که نه. فقط مشروط به اینکه کنت بتونه برگرده.
مادر در حالی که نایی برایش نمانده با او موافقت میکند.
چرا تو دوباره باش تماس نمیگیری؟
پروازش هنوز ننشسته روی زمین. توی سفر کاری اولریکا.
آلف پشت سر آنها صدای غرغر مانندی از خودش در میآورد. بریتماری سری میچرخد. آلف دستهایش را توی جیب کتش فرو میکند و باز چیزی بلغور میکند.
ببخشید؟
مامان و بریتماری همزمان ولی با دو لحن 100% متفاوت رو به آلف میگویند.
من مادر مرده فقط میگم 20 دقیقه پیش که تو این جار و جنجال و سر این قضیه کوفتی شروع کردی، برای کنت یه پیغام فرستادم، اونم جواب داد که خیر سرش تو راهه.
آلفین را میگوید و ادامه میدهد.
اون احمق اگه کل چای توی چین رو هم بهش بدن، این جلسه رو از دست نمیده.
به نظر میرسد بریت ماری بخش آخر گفته آلف را نشنیده. گرد و غبار نامرئی روی دامنش را پاک میکند. دستهایش را به هم قلاب میکند و نگاه ارباب رعیتواری به آلف میاندازد. رعیت و روشنی میداند که امکان ندارد کنت توی راه باشد، چون هواپیمایش هنوز فرود نیامده. در حقیقت او وسط یک سفر کاری است. اما بعد صدای بسته شدن در از طبقه همکف و تق و توق قدم‌های کنت به گوش می‌رسد. 100% می‌شود گفت خود کنت است، چون یکی دارد توی گوشی تلفنش با صدای بلند به آلمانی حرف می‌زند، مثل آلمانی حرف زدن نازی‌ها توی فیلم‌های آمریکایی.
بله کلاوس، بله، در مورد این موضوع توی فرانکفورت حرف می‌زنیم، باشه.
بریت ماری بی معطلی پله‌ها را پایین می‌رود تا کنت را ببیند و درباره گستاخی که در نبود او پیش آمده و همین که در نبود او پیش آمده به حد کافی گستاخانش کرده با او حرف بزند. جورج از آشپزخانه بیرون می‌آید. شلوارک ورزشیش را پوشیده، با یک گرمکن خیلی خیلی سبز و پیشبندی به مراتب سبزتر از گرمکن. با روی باز و در حالی که ماهیتابش را در دست گرفته به جمع نگاهی می اندازد.
کسی سوونه می خواد؟ من تخم مرغ درست کردم.
از قیافش بر می آید که می خواهد بگوید اگر کسی بخواهد شکلات پروتئینی هم داریم. ولی از تصور اینکه مبادا با گفتن این حرف مردم را فراری بدهد حرفش را می خورد.
من یه مقدار کلوچه آوردم.
ماد با لحن مهربان این را میگوید و کل قوطی را میدهد دست السا و به آرامی گونه هایش را نوازش میکند.
این برای تو، من یه مقدار دیگه میارم.
آهسته این را میگوید و به سمت آپارتمانش میرود.
قهوه هست هنوز؟
لنارد با نگرانی از ماد میپرسد و در حالی که به دنبال او میرود یک قلپ دیگر از قهوه فلاسکش را میخورد. کنت با قدم‌های بلند پله‌ها را بالا می‌آید و جلوی در ظاهر می‌شود. شلوار جین به تن دارد با یک کت گران قیمت. السا می‌داند کت او گران است، چون کنت معمولاً درباره قیمت لباس‌هایش به او آمار می‌دهد، طوری که انگار تو مرحله نهایی مسابقات موسیقی یوروویژن در حال امتیاز گرفتن است. بریت ماری هم با عجله از پشت سر همراهیش می‌کند و دائم چیزهایی زیر لب می‌گوید.
جسارت، جسارت محض زنگ نزدن به تو و زنگ زدن به هر کس و ناکسی. خب همین به تنهایی پر روی محض نیست؟ نباید اجازه داد کار اینطوری پیش بره کنت؟
کنت توجه چندانی به رفتار دیوانوار زنش نشان نمی دهد، ولی به شکل دراماتیکی رو می کند به مامان.
من می خوام کلمه به کلمه ی حرفایی رو که حسابدار پای تلفن زده بدونم.
اما قبل از اینکه مامان فرصتی برای گفتن چیزی داشته باشد، بریت ماری گرد و غبارهای نامرئی روی بازوی کنت را پاک می‌کند و با لحنی که زمین تا آسمان فرق کرده توی گوشش می‌گوید:
شاید بهتر باشه اول بری پایین و پیرنتو عوض کنی.
خواهش می‌کنم بریت ماری، ما اینجا درگیر یه مسئله مهم هستیم.
کنت ساز مخالف می‌زند. کم و بیش شبیه السا وقتی مامان می‌خواهد یک چیز خیلی سبز تنش کند. بریت ماری سرفکنده به نظر می رسد.
میتونم بندازمش توی ماشین. بیا بریم کنت. پیرهنت همه اتو شدن و توی کمد لباسات هستن. نباید وقتی حساب داره میاد پیرهنت چروک پوشته باشی کنت. آخه حساب داره پیش خودش چه فکری میکنه درباره ما؟ فکر نمیکنه ما از اونایی هستیم که پیرهنمونم نمیتونیم اتو کنیم؟
و با حالتی عصبی میخندد. مامان دهانش رو باز میکند تا چیزی بگوید، ولی نگاه کنت به جورج میافتد. کنت با اشتیاق میگوید:
آی آی، تو تخم مرغ داری؟
جورج با رضایت سری تکان میدهد. کنت قرقیوار از کنار مامان رد میشود و توی آپارتمان میرود. بریت ماری پشت سرش با عجله و با حال گرفته و ترش کرده داخل میشود. وقتی از کنار مامان میگذرد با آزردگی از دهانش میپرد که
بله خوب، وقتی کسی با شغلی مثل مال تو درگیره اوریکا، دیگه وقتی برای تمیز کردن خونه باقی نمیمونه. البته که باقی نمیمونه.
هرچند سانتیمتر به سانتیمتر خانه در تمیزترین شکل ممکن است. مامان کمربند لباس خوابش را کمی محکمتر می کند و با خونسردی کامل می گوید
بیاین تو، همه تون بیاین تو، فکر کنید توی خونه خودتون هستین.
ارسا می رود داخل اتاقش و با بیشترین سرعت پیژامش را در می آورد و شلوار جینش را می پوشد تا وقتی سر همه اینجا گرم است بتواند فوری برود پایین توی زیر زمین و سری به ورس بزند. کنت توی آشپزخانه دارد درباره حسابدار از مادر بازجویی می کند و بریتماری هم با درآوردن صدای مثل بعد از هر کلمه ای که از دهان کنت در می آید به نمک و فلفل ماجرا اضافه می کند. تنها کسی که در راهروی ورودی می ماند آلف است. السا انگشت‌هایش را تو جیب شلوارش می کند و سرپنجه پایش را از درگاه می گذارد بیرون. می خواهد با او چشم تو چشم نشود.
ممنون که چیزی به کسی نگفتی در مورد...
قبل از گفتن کلمه ورس جلوی خودش را می گیرد. آلف با ترش روی سرش را تکان می دهد.
نباید اونطوری با عجله می رفتی. اگه اون حیوان مال توه باید مسئولیت کوفتیش هم قبول کنی. حتی اگه بچه باشی.
من یه بچه زرزرو نیستم.
السا با تندی جواب می دهد.
خب پس دست بردار از مثل اون رفتار کردن.
السا آهسته رو به درگاه می گوید
عجب
حیوان توی انباریه. من چند تا تخته چند لا گذاشتم جلوش که مردم نتونن توی انباری رو ببینن. بهش گفتم خفه بشه و صداش در نیاد. فکر کنم منظورم رو گرفت. ولی تو باید یه جای قایم شدن بهتر براش پیدا کنی. دیر یا زود مردم پیداش میکنن.
السا میداند وقتی آلف میگوید مردم منظورش بریت ماری است و میداند که او حق دارد. بابت اینکه دیروز ورس را ول کرده عذاب وجدان دارد. آلف میتوانست پلیس را خبر کند و آنها به او شلیک میکردند. السا ورس را تنها گذاشت همانطور که مامان بزرگ مامان را تنها گذاشت و رفت و این از هر کابوسی بیشتر السا را میترساند.
درباره چی دارن حرف میزنن؟
السا با اشاره سر به سمت آشپزخانه از آلف سوال میکند. میخواهد از شر افکار بد خلاص شود. آلف غرغر کنان میگوید
قضیه این اجاره به شرط تملیک شدن لعنتی.
یعنی چی؟
خدایا من نمیتونم وایستم اینجا همه چی رو برای توضیح بدم که تفاوت بین قرارداد اجاره معمولی و اجاره به شرط تملیک این ساختمون لعنتی.
میدونم اجاره به شرط تملیک یعنی چی. خنگ نیستم که.
السا جواب میدهد.
پس چرا داری میپرسی؟
دارم میپرسم معنی این کارا چیه؟ چرا دارن دربارش حرف میزنن؟
السا منظورش را روشنتر بیان میکند. مثل کسی که سعی دارد منظورش را بهتر برساند بدون اینکه سر سوزنی موفق شود.
کنت از وقتی برگشته اینجا دنبال این اجاره به شرط تملیک کوفتیه و تا ماتحتش رو با پولی که اول کار سلفیده پاک نکنه بی خیال ماجرا نمیشه.
آلف به شیوه کسی که شناخت خوبی از 7 ساله‌ها ندارد برای السا توضیح میداد. السا اولش میخواهد از آلف بپرسد منظورش از اینکه گفت کنت از وقتی برگشته اینجا چیست؟ اما فکر میکند آسیاب به نوبت.
مگه قرار نیست هممون پول در بیاریم؟ تو و مامان و جورج و همه؟
اگه آپارتمانمونو بفروشیم و بریم آره.
السا به فکر فرو میرود. آلف صدای جیرجیر کاپشنش را در میآورد.
و این چیزی که کنت میخواد ملعون. همیشه دلش میخواست از اینجا بزنه بیرون.
السا با خودش فکر میکند دلیل همه آن کابوس ها همین است. چون اگر حالا سر و کله موجودات سرزمین نیمه بیداری در این ساختمان پیدا شده، پس شاید اینجا دارد به بخشی از سرزمین نیمه بیداری تبدیل میشود. و اگر همه بخواهند آپارتمانشان را بفروشند، در نتیجه
ما در حال فرار از میاماس نیستیم. در حقیقت ما داریم با پای خودمون اونجا رو ترک میکنیم.
السا اینها رو بلند بلند خودگویه می کنن.
چی؟
آه، هیچی. پژواک بسته شدن در از انتهای ساختمان توی راه پله می پیچد و بعد صدای گام های محتاطی که در حال بالا آمدن است. حسابدار است. بریت ماری صدایش را به حدی بلند می کند که صدای کنت در آشپزخانه شنیده نشود. کنت هنوز درباره قضیه تعویض پیراهن روی خوشی نشان نداده. پس بریت ماری برای تلافی خشمش را سر چیزهای دیگر خالی می کند. سفره گسترده ای از موضوعات مختلف جلویش پهن است. تصمیم گرفتن درباره اینکه کدامشان بیشتر مایه ناراحتیش است برایش آسان نیست. البته که نیست. ولی او به اندازه کافی وقت دارد تا به چند مسئله بپردازد. از جمله تهدید به تماس گرفتن با پلیس در صورتی که مادر السا فوراً ماشین مامان بزرگ را از پارکینگ او بیرون نبرد، مجبور کردن پلیس به شکستن قفل کالسکه که هنوز به ورودی زنجیره است و اینکه او در فشار آوردن به صاحب خانه برای نصب دوربین مداربسته در راه پله‌ها تردید نخواهد کرد تا جلوی رفتار دور از شأن و زننده مردمی را بگیرد که هر جور دلشان می‌خواهد می‌آیند و می‌روند و بدون اطلاع رئیس روابط عمومی انجمن اعلامیه به این ورانور می‌چسبانند. رجزخوانی‌های او توسط یک مرد کوتاه قد با صورتی بسیار مهربان که به پشت در رسیده و با دودلی به چارچوب در میکوبد قطع می شود. مرد با لحنی دوستانه می گوید
من حسابدار هستم.
و وقتی نگاهش به السا می افتد به او چشمک می زند. انگار بینشان رازی وجود دارد یا دستکم به نظر السا این طور می آید. کنت به شکل رئیس معابانه از آشپزخانه بیرون می آید. دستهایش را پشت کمر و روی کتش گرفته و به سر تا پای حسابدار نگاه می کند. در جا می پرسد
خب، چه خبر درباره قضیه اجاره به شرط تملیک؟ چه قیمتی برای هر متر مربع می خواهیم پیشنهاد بدین؟
بریت ماری با عصبانیت و تندی پشت سر او از آشپزخانه بیرون می آید و با انگشت اتهام به حسابدار اشاره می کند.
شما چطوری اومدین تو؟
حسابدار خیلی متین و آرام جواب می دهد.
در باز بود.
کنت با بی‌صبری می پرد وسط.
خب، درباره اجاره به شرط تملیک، چقدر می خواهیم بدین؟
حسابدار با روی گشاده به کیفش اشاره می کند و با اشاره لطیف دیگری رو می کند به سمت آشپزخانه.
بهتر نیست بشینیم؟
لنارد با مهربانی می گوید
قهوه هم هست.
ماد با اشاره سر اضافه می کند
و کلوچه.
جورج از توی آشپزخانه فریاد می زند
و تخمه مرغ.
بابت به هم ریختگی اینجا ببخشید. توی این خانواده همه درگیر کاراشون هستن.
بریت ماری با نیش و کنایه می گوید مامان همه هنرش را در تظاهر کردن به کار می گیرد و وانمود می کند صدای بریت ماری را نشنیده. وقتی همه در حال رفتن به آشپزخانه هستند، بریت ماری می ایستد، رو می کند به السا و دستهایش را به هم قلاب می کند.
تو حتما می فهمی عزیزم. من هرگز و هرگز فکر نمی کنم تو و دوستای مادر بزرگت ابدا سر و کاری با معتادا داشته باشین. البته به من ربطی نداره اون مردی که دیروز دنبالت می گشت مواد مصرف می کنه یا نه. ابدا منظورم این نیست.
السا با دهان باز به او نگاه می کند.
چی؟ کدوم دوست؟ کی دیروز با من کار داشته؟
کم مانده از بریت ماری بپرسد گرگ دل و بعد به سرعت حرفش را می خورد. چون حتی نمی تواند تصور کند بریت ماری بداند گرگ دل دوست اوست.
همون دوستت که دیروز داشت اینجا دنبالت می گشت؟ همونی که من از ساختمون انداختمش بیرون؟ توی راه پله ها سیگار کشیدن قدغنه. میتونی اینو بهش بگی. ما توی انجمن اهالی اینطوری رفتار نمی کنیم. من متوجهم که تو و مادر بزرگت آشناهای عجیب و غریبی دارین، ولی قانون برای همه اجرا میشه. واقعا هم اجرا میشه.
قبل از ادامه حرفش یک چروک نامرئی را از روی دامنش صاف میکند و دستها را قلاب میکند و میگذارد روی شکمش.
تو میدونی کیو میگم دیگه ها؟ خیلی لاغر بود، وایساده بود روی پلا و سیگار میکشید. دنبال یه بچه بود. گفت یه دوست خونوادگی و بعدش هم مشخصات تو رو داد السا. راستش اصلا آدم جالبی نبود. منم بهش گفتم تو این انجمن ما به کسی اجازه نمیدیم داخل ساختمون سیگار بکشه.
قلب السا به لرزه میافتد. همه اکسیژن توی بدنش را به کار میگیرد. باید به چارچوب در تکیه بدهد تا زمین نخورد. کسی او را در این حال نمیبیند. حتی آلف. ولی او حالا خوب میداند در این ماجراجویی چه اتفاقاتی دارد میافتد. چون هر قصه‌ای یک اژدها دارد.